سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان امروز با رئیس جمهور نشست مشورتی برگزار می کند و فردا به قطر می رود. شمار از روزنامه های چاپ امروز کابل را نیز در برنامه مرور خواهیم کرد. یازده پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. به یکی دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدید. بیشتر این ساعت به تکرار برنامه زیر آسمان کبود اختصاص داده شده. در بخش کوتاه خبری برنامه من جاوید نعیمی و همکارانم با شماستم. امور تکنیکی را می رحمت صافی پیش می برد. آغاز می کنم با خبرهای این ساعت. سرخط خبرها. وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن 50 تن از جنگجویان طالبان در ولایت هلمند خبر می‌دهد. پلیس کابل تایید می‌کند که در نتیجه انفجار بالون گاز در منطقه برکی 5 تن جان باختند و حکومت ایران 3 تن را در شهر مشهد اعدام کرد. مشروع خبرها. وزارت دفاع افغانستان میگوید در عملیات نیروهای امنیتی و دفاعی 50 تن از جنگجویان طالبان در ولایت هلمند کشته شدند. در خبرنامه وزارت آمده که جنگجویان در 24 ساعت گذشته در لشکرگاه مرکز و ولسوالی های نادلی، گرمسیر، ناوه، سورگودر و بشران ولایت هلمند در نتیجه درگیری و حملات هوایی نیروهای افغان کشته شدند. در ادامه آمده که 8 تن از شورشیان هم در نتیجه عملیات و درگیری زخم برداشتند. با گفته وزارت دفاع، عملیات در پاسخ به ضد حمله شورشیان صورت گرفته. گروه طالبان تا هنوز در این مورد چیز نگفته است. پلیس کابل از جان باختن 5 تن در نتیجه انفجار بالون گاز در یک نانوایی خبر می‌دهد. فردوس فرامر، سخنگوی قماندانی امنیه کابل، می‌گوید که این حادثه شب گذشته در چهارراه برکی رخ داد. بر اساس گزارش‌ها، پس از انفجار بالون گاز، آتش سوزی هم در نانوایی رخ داد. علاوه بر 5 قربانی، زیان‌های مالی ناشی از آتش سوزی هم در محل رویداد وارد شده. انتظار می رود مشران و جرگه افغانستان در اجلاس عمومی امروزش قتل های هدفمند خبرنگاران افغان را به بحث گیرد. سنا در خبرنامه‌اش حملات بر خبرنگاران را حمله بر آزادی بیان خوانده و گفته است که نیاز است تا به این گونه رویدادها به صورت جدی پرداخته شود. بحث امروز در حال برگزار می شود که بسم الله عادل، مدیر مسئول رادیو صدای غور، روز جمعه در نتیجه شلیک افراد مسلح ناشناس در شهر فیروزکوه کشته شد. در دو ماه اخیر این پنجمین خبرنگار در افغانستان است که کشته می شود. مرکز خبرنگاران افغانستان در گزارشش که جمعه نشر کرد، از ثبت 112 رویداد خشونت در برابر خبرنگاران افغان به شمول 8 مورد قتل در سال 2020 و روز نخست سال 2021 خبر داد. وزیر خارجه آمریکا میگوید در حدود یک سال گذشته هیچ نظامی کشورش در افغانستان کشته نشده. مایک پومپیو شب گذشته این را در توییترش نوشت و همچنان گفت که مذاکرات صلح میان افغانان پیشرفت چشمگیر داشته. پومپیو در ادامه گفت که ماموریت امریکا در افغانستان از بین بردن شبکه القاعده و تهدیدهایی است که متوجه امریکاست. با گفته او برای این کار نیاز به حضور 10,000 سرباز نیست. پومپیو افزوده که برای مبارزه با تهدیدها شریکان دارند، مانند ناتو و نیروهای شجاع افغان. امریکا در سال 2001 میلادی برای از بین بردن شبکه القاعده و رژیم طالبان در افغانستان بالای این کشور حمله کرد. نزدیک به یک سال پیش واشنگتن توافق با طالبان را امضا کرد که بر اساس آن این گروه حملات خود بر اهداف امریکایی ها را متوقف می سازد. امریکا هم تعهد سپرد که 14 ماه پس از امضای توافق همه این نیروهایش را از افغانستان بیرون می کند. رئیس جمهور اشرف غنی میگوید نصاب تعلیمی افغانستان نیاز به تغییرات دارد. آقای غنی این را شام دیروز هنگام گفت که با هیئت رهبری وزارت معارف افغانستان در مورد اصلاحات و بهبود ساختارهای این وزارت بحث کرد. اگر ریاست جمهوری با نشر خبرنامه‌ای به نقل از رئیس جمهور غنی گفته که نصاب تعلیمی افغانستان نیاز به تغییرات دارد و علوم طبیعی باید مطابق با معیارهای بین المللی باشد. او همچنان افزوده که علوم اجتماعی که از دستور دین اسلام و عنانات افغانستان سرچشمه میگیرد باید بیشتر از پیش تقویت شود. در دیدار دیروز رنگینه حمیدی، سرپرست وزارت معارف، گفت که این وزارت روی پالیسی ملی کار میکند و تلاش میشود تا با الکترونیکی ساختن سیستم ها جلو فساد اداری در وزارت معارف گرفته شود. ما را از رادیو آزادی مشنوید. اکنون هم چند خبر از منطقه و جهان. ایران سه سنی مذهب را به اتهام شورش در شهر مشهد اعدام کرد. خبرگزاری ارنا گزارش می‌دهد که این سه تن به خاطر عضویت در گروه سلفی حزب الفرقان و جبهه همبستگی ملی اهل سنت ایران اعدام شدند. حمید راستبالا، کبیر سعادت جهانی و محمد علی آرایش بدون آنکه به اعضای خانواده‌هایشان اطلاع داده شود یا با آنها دیدار صورت گیرد اعدام شدند. عرصه آنها که از سوی وزارت استخبارات ایران بازداشت شده بودند در سال 1398 به اعدام محکوم شدند. حداقل 56 غیر نظامی در نتیجه حمله شورشیان اسلامگرا در کشور آفریقایی نایجر کشته شدند. پلیس میگوید دو روستا دیروز در نزدیکی مرز مالی هدف حملات شورشیان قرار گرفتند. خبرگزاری رویترز با نقل از مقام‌های نایجر خبر داده که تا 70 تن در این حملات کشته شدند. با آنکه تا اکنون مسئولیت حملات را کس یا گروه نپذیرفته، گفته می شود که شورشیان مرتبط با شبکه القاعده و گروه دولت اسلامی معروف به داعش در منطقه فعالند. و با افزایش موارد مثبت نو جهش یافته ویروس کرونا در فرانسه، محدودیت ها در مناطق بیشتر شده که خطر ازدیاد آن وجود دارد. بر اساس گزارش‌ها محدودیت بر گشت و گذار از دیروز در مناطق شمال شرق فرانسه از ساعت 6 شام به اجرا گذاشته شد. در سایر مناطق این محدودیت ساعت 8 شب نافذ می شود. در 15 منطقه‌ای که با محدودیت جدی روبرو اند و با جرمنی، بلژیم و سوئیس مرز مشترک دارند، حدود 6 میلیون تن به سر می برند. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. بیشتر این ساعت به تکرار برنامه زیر آسمان کبود اختصاص داده شده. البته تا لحظات بعد برخی از روزنامه های چاپ امروز کابل را هم مرور خواهم کرد، اما پیش از آنها گزارش داریم در مورد هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان که امروز با رئیس جمهور اشرف غنی نشست مشورتی برگزار می کند و قرار است فردا به دوحه برود. قطر روز سه‌شنبه یعنی پس فردا میزبان دور دوم مذاکرات بین افغان‌ها خواهد بود. فرشته نگاه جزئیات دارد.
هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان میگوید با طرف‌های مختلف در رابطه به روند صلح افغانستان رأی‌زنی کرده و این همه مشوره‌ها را در ملاقات امروز با رئیس جمهور محمد اشرف غنی در میان می‌گذارد. غلام فاروق مجرو، یکی از اعضای این هیئت، میگوید برقراری آتش بس و مشارکت سیاسی با طالبان از بحث‌های مهم دور دوم مذاکرات خواهند بود. آقای مجرو شامشان به رادیو آزادی گفت پس از دیدار با رئیس جمهور غنی قرار است این هیئت به روز دوشنبه به قطر برود و یک روز پس از آن در دور دوم گفتگوها سهم بگیرد.
ما بر روی مجموعه مشاورهایی که با اعضا، نهادها، شخصیت های حقیقی و حقوقی داشتیم، ما اینا رو همه جنبندی کرده روی رئیس جمهور خواهیم دید و هدایات و مشوره های رئیس جمهور هم گرفته انشاءالله جانب قطر حرکت خواهد کردیم.
معصوم استانکزی که ریاست هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان را به عهده دارد و برخی دیگر اعضای هیئت روز گذشته با کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی نشست مشورتی داشتند. همچنان دیروز امیر قطر که میزبان مذاکرات بین افغان هاست هم در تماس با رئیس جمهور اشرف غنی تعهد سپرد که تلاشش را برای آماده ساختن طالبان به خاطر برقراری آتش بس شدت خواهد بخشید. دواخان میناپال، یک سخنگوی ارگ ریاست جمهوری، شام دیروز برای رادیو آزادی در مورد صحبت های شیخ تمیم بن حمدل ثانی امیر قطر و اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفت
در این مکالمه تلفنی دو طرف به این تاکید کردند که هرچی زودتر آتش بس برقرار شود. امیر قطر برای جمهور وعده سپرد که حکومت آن کشور با همه توانش تلاش خود را برای عملی ساختن تعهدش افزایش خواهد داد.
در کنار قطر، پاکستان و همچنان زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان، هم بارها خواستار برقراری آتش بس و کاهش خشونت ها در افغانستان شدند. اما گروه طالبان تا هنوز به گونه واضحی نگفته که برقراری آتش بس برای این گروه تا چی حد در اولویت قرار دارد. آگاهان و منابع نزدیک به مذاکرات صلح اما میگویند که برای طالبان به جای برقراری آتش بس در حال حاضر رهایی زندانیان بیشتر این گروه و چگونگی نظام آینده در صورت توافق با دولت در اولویت قرار دارد.
بیایید صلح را به یک واقعیت مبدل سازیم. رادیو آزادی.
و حالا هم نگاهی داریم به روزنامه های چاپ امروز کابل.
روزنامه های چاپ امروز کابل در آستانه برگزاری دور دوم مذاکرات صلح هیئت های مذاکره کننده دولت و گروه طالبان در قطر به تحلیل و بررسی این موضوع و همچنین قتل هدفمند خبرنگاران پرداختند. روزنامه مسیر در سرمقاله خود پیش بینی کرده که دور دوم گفتگوها دشوار و جنجال برانگیز خواهد بود. نویسنده مسیر تردیدهای را در مورد اراده و نیت دو طرف گفتگو کننده برای آوردن صلح مطرح کرده است. روزنامه همچنین فاصله هر دو طرف برای رسیدن به صلح را بسیار زیاد دانسته است. مسیر با اشاره به انتقال قدرت از دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به جو بایدن رئیس جمهور منتخب این کشور نوشته که هنوز موضع آقای بایدن در مورد روند صلح افغانستان مشخص نیست. در حالی که دور دوم مذاکرات با انتقال قدرت در آمریکا تقریبا همزمان خواهد بود. به نظر سرمقاله نویس مسیر در میان اردوگاه جمهوریت هم هنوز اختلاف وجود دارد. روزنامه با اشاره به اظهارات دیروز حفیظ منصور عضو هیئت گفتگو کننده دولت نوشته که طرح موضوع حکومت موقت مشکل برانگیز است و محمد اشرف غنی رئیس جمهوری هم بارها آن را رد کرده است. هشت صبح در سرمقاله خود مشکل اصلی را در اختلاف‌های عمیق میان دولت و گروه طالبان بر سر توافق درباره صلح دانسته است. به نظر روزنامه امیدواری به رسیدن به نتیجه در آینده نزدیک وجود ندارد. روزنامه تاکید کرده که گروه طالبان باید بداند که شرایط کنونی افغانستان در مقایسه با اوضاع 20 سال گذشته متفاوت است و در میز مذاکرات باید روی حقایق تمرکز شود. هشت صبح مذاکرات صلح را دشوار دانسته و این احتمال را مطرح کرده که ممکن است جنگ هم شدت یابد. سرمقاله نویس هشت صبح با تاکید بر مقاومت حکومت در برابر دشواری‌های مذاکرات و جنگ افزوده که در هر حال مردم با تحمل همه مشکلات خواستار صلح عادلانه هستند. روزنامه اما در این مورد توضیح ارائه نکرده است. و روزنامه دولتی هواد در سرمقاله خود با اشاره به قتل هدفمند خبرنگاران در هفته های اخیر نوشته که کشتن آنها برای حکومت قابل قبول نیست و به همین دلیل به این موضوع واکنش نشان داده است. روزنامه اما درباره چگونگی واکنش دولت توضیح نداده است. این روزنامه دولتی درباره قتل خبرنگاران اظهار تأثیر کرده و از نهادهای مدافع خبرنگاران انتقاد کرده که برای اعمال فشار بر دولت خبرهای حکومتی را برای 3 روز تحریم کردند. به نوشته روزنامه این در حالی است که شماری از عاملان قتل خبرنگاران بازداشت شده اند.
تشکر شنونده عزیز از همراهیتان در بخش خبری این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم. حالا هم نوبت نشر تکرار برنامه زیر آسمان کبود است. لطفاً در برنامه تماس نگیرید.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به قسمت دوم برنامه زیر آسمان کبود خوش آمدین. در این بخش روز بین‌المللی خط بریل، یعنی به مناسبت روز بین‌المللی خط بریل، همین موضوع رو گفتیم انتخاب کنیم و روی از این موضوع صحبت بکنیم. قسمی که میفهمین روز 4 جنوری روز تولد مختری امی خط بریل هست که آقای لوی بریل به خلم نام دارن که به خاطر از امو یه روز انتخاب کردن. خود این مورد مهمانای محترم داریم، اونا معلومات بیشتری را خواهد کردن. فعلا محترمه نجیبه رحمانی اما آن کنده در امور تمام ولایت وزارت دولت در امور شهدا و معلولین مهمان برنامه ما هستن. محترمه رحمانی خوش آمدین به برنامه ما.
السلام علیکم و رحمت الله. تشکر، سلامت باشین. ما هم به نوبه خود احترامات خود خدمت شما و همه شنونده های رادیو آزادی تقدیم میکنم و از خداوند منان آرزومند هستم که فرصت ای را برای همه ما بده تا در عرصه معلولیت و همه کتگوری های معلولین، خاصتا نابینایی ها یا